رادیو آشنا، صدای آمریکا. با درود و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سعید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
نگرانی سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان از برنامه اتحادیه معاشات پلیس ملی. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که توانایی انجام آزمایش ایبولا را نزد تمام حجاج ندارد و آغاز مجدد عملیات جستجو برای دریافت تیاره خطوط هوایی مالزیا.
بعد از مشروعی اخبار جهان و افغانستان گزارش داریم در مورد تدابیر ایالات متحده برای جلوگیری از شیوع ایبولا در داخل امریکا، آغاز عملیات نظامی استرالیا علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه. امیدوار هستیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید و از محتوای این گزارش ها آگاه شوید. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم.
وزارت داخلی افغانستان میلیون ها دلار را از صندوق تادیه معاشات پلیس افغانستان بدون ارائه اسناد لازم بیرون می کند. این موضوع را سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان خبر داده، از نظارت بر سیستم اتحادیه معاشات پلیس ملی افغانستان ابراز نگرانی می کند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
سیگار از یک سلسله بی‌نظمی های موجود در سیستم اتحادیه معاشات پلیس ملی موسوم به صندوق تنفیذ قانون و نظم برای افغانستان یا لطفا که توسط برنامه انکشافی ملل متحد پیش برده می شود خبر داده است. جان سپکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، طی یک مکتوب نگاشته که وزارت داخلی افغانستان 23.8 میلیون دلار را به عنوان حقوق بازنشستگی به صندوق مذکور وضع کرده است. جان سپکو همچنین طی یک مکتوب دیگر عنوانی قماندان نظامی آمریکایی در افغانستان از عدم رسیدگی مقامات برنامه انکشافی ملل متحد به بسیاری از مشکلات به شمول تقلب و موارد مشکوک کسر معاش پلیس ملی افغانستان خبر می‌دهد. جان سپکو میگوید که برنامه انکشافی ملل متحد مسئول نظارت چگونگی مصرف صندوق تنفیذ قانون و نظم برای افغانستان یا لطفا بوده و می افزاید که برنامه انکشافی ملل متحد در مقابل تحقیقات سیگار با ابهام برخورد می کند. با گفته ای سیگار، ایالات متحده و سایر کشورهای کمک کننده از سال 2002 به این سو حدود 3.17 میلیارد دلار به صندوق تنفیذ قانون و نظم برای افغانستان یا لطفا کمک کرده است.
دنباله مشروع خبرها، وزارت صحت افغانستان میگوید که با توجه به هزینه هنگفت آزمایش ایبولا و شمار بلند مسافرین هوایی و زمینی، نمیتواند تمام حجاج برگشته از مراسم حج را تحت آزمایش قرار دهد. توفیق مشال، رئیس عمومی طب وقایعی وزارت صحت افغانستان، به رادیو آشنا گفت افرادی را که پس از اعراض و علائم مشابه به ایبولا نزد دکتر مراجعه میکنند، تحت آزمایش و مراقبت جدی صحی قرار می دهند. آقای مشال افزود که این بیماری تداوی جذری و واکسین نداشته و عملی ترین و مؤثرترین گزینه در مبارزه علیه ایبولا بلند بردن سطح آگاهی مردم در شناسایی اعراض و همچنان علائم بیماری و طرق سرایت و تدابیر محافظتی می باشد. رئیس عمومی طب وقایعی وزارت صحت افغانستان میگوید که در میدان هوایی شهرهای بزرگ افغانستان مانند کابل، مزار شریف و قندهار تیم‌های دو نفری دکتران متخصص حضور دارند تا آنده حجاج را که با اعراض و علائم ایبولا به افغانستان برمیگردند تحت مراقبت صحی قرار دهند.
ایالات متحده از رفع ممنوعیت سفر خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز به افغانستان توسط لوی سارنوالی آن کشور استقبال کرد. جزئیات بیشتر را باز هم از قدیر مشرف میشنویم.
سفارت ایالات متحده در کابل با نشر یک بیانیه این اقدام لوی سارنوالی را تعهد عمده رئیس جمهور احمد زی در راستای آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان نیز از رفع ممنوعیت سفر خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز به افغانستان استقبال کرده، آن را نخستین گام حکومت جدید برای حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها خواند. متیو روزنبرگ در ماه اگست در مقاله بدون ذکر نام از قول مقامات ارشد حکومت افغانستان نگاشته بود که اگر بن‌بست انتخابات آن کشور حل نشود، آنان قدرت را در دست گرفته و حکومت موقت را ایجاد خواهند کرد. لوی سارنوالی در حکومت بر رهبری حامد کرزی مقاله متیو روزنبرگ را مغایر منافع ملی، امنیت و ثبات افغانستان توصیف کرد و حکم اخراج آقای روزنبرگ را از افغانستان صادر کرده و او را ممنوع الورود اعلام کرد.
و قرار است اشرف غنی احمدزی در نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور افغانستان از چین دیدار کند. در این مورد گزارش مفصلی را پس از خبرها تقدیم میکنیم. اکنون نوبت یک وقفه.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرها را با خبر از ایران از سر میگیریم. یگانه صالحی، یک خبرنگار ایرانی که بدون کدام اتهام دونی مادر زندان ایران به سر برد، به قید وثیقه آزاد شد. یگانه صالحی خبرنگار روزنامه دی نشنال چاپ ابوظبی همراه با شوهرش جیسن رضاییان، مسئول دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران، به تاریخ 22 جولای دستگیر شدند. هر دو روزنامه روز دوشنبه با تایید رهایی خانم یگانه گزارش دادند که جیسن رضاییان هنوز هم در زندان ایران به سر می‌برد. وضعیت جسمی هر دو خبرنگار تا اکنون خوب گزارش داده شده است.
عملیات جستجو برای دریافت تیاره خطوط هوایی مالزیا روز دوشنبه در اقیانوس جنوب هند از سر گرفته شد. پرواز 370 خطوط هوایی مالزیا 7 ماه پیش، زمانی که کوالالامپور را به قصد بیجینگ ترک کرد، همراه با 239 سرنشین آن ناپدید شد. عملیات گسترده هوایی و بحری و تحت البحری برای دریافت این تیاره تا اکنون ناکام مانده است. استرالیا که رهبری عملیات جستجو را بر عهده دارد، ابراز امیدواری کرده که تیاره در ساحه جدید تعیین شده آن کشور جستجو پیدا خواهد کرد.
جت‌های جنگی استرالیا در نخستین ماموریت مبارزه آن کشور با گروه دولت اسلامی بر فراز عراق به پرواز درآمد. وزارت دفاع استرالیا روز دوشنبه گفت که دو جت جنگی آن کشور شب گذشته بر فراز عراق پروازهایی را انجام دادند، اما در این عملیات هوایی بر اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی حمله نشد. وزارت دفاع استرالیا افزود که منتظر اجازه حکومت عراق است تا نیروهای ویژه استرالیایی به عملیات مشوره و کمک به نیروهای عراقی آغاز کنند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM. چند خبر دیگر از جهان. یک عکاس آمریکایی مصاب به ویروس ایبولا برای تداوی به ایالات متحده بازگشت. آشوکا مکپو پنجمین آمریکایی مبتلا به ویروس ایبولا است. او برای تلویزیون خبری ABC در لیبریا کار میکرد و هفته گذشته ابتلای او به ایبولا تشخیص گردید. اکنون در مرکز طبی نبراسکا در واحد ویژه تحت تداوی قرار دارد. ایبولا تا اکنون جان حدود 3500 نفر را در غرب افریقا به ویژه گینی، لیبریا و سیرلیون گرفته است.
جناح‌های مخالف در سودان جنوبی به پیشرفت‌های بزرگ در مذاکرات ایجاد یک حکومت وحدت ملی دست یافتند، اما هنوز هم اختلافات روی شماری از موضوعات اساسی بین دو طرف وجود دارد. یک گروه کشورهای شرق افریقا موسوم به اداره بین الحکومتی توسعه میگوید که طرف‌های درگیر در سودان جنوبی مذاکرات را روز یکشنبه توقف داده و قرار است دوباره به تاریخ 16 اکتبر مذاکرات را از سر گیرند. وزیر خارجه سودان جنوبی گفت که وقفه در مذاکرات به مذاکره کنندگان فرصت خواهد داد تا روی موضوعات با مقامات بحث کنند.
و یک خبر دیگر. خانواده پیتر کیسینگ، شهروند آمریکایی که در بند گروه دولت اسلامی است، میگوید که فرزندشان تا یک نامه نگاشته که از کشته شدن توسط شورشیان گروه دولت اسلامی هراس دارد. خانواده پیتر کیسینگ همچنین گفتند که پیتر اکنون مسلمان شده و اسم عبدالرحمن را برای خود برگزیده است. پیتر در اخیر نوار تصویری سربریدن آلن هنینگ نشان داده شده بود. آلن هنینگ، شهروند بریتانیا، روز جمعه توسط گروه دولت اسلامی سربریده شد. و با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا. تا این ساعت اکنون توجه شما را جلب میکنیم با شنیدن خبرهای ورزشی و اقتصادی توسط نسرین محمود عزیزی.
شنوندگان عزیز، مارین سلیک قهرمان مسابقات تنیس از دور اول مسابقات شانگهای ماسترز حذف گردیده و روز دوشنبه مسابقه را در برابر آیوو کارلوویچ 5-7، 2-6 و 6-7 از دست داد. کارلوویچ با کسب 85% نمرات در سرویس اول خود، سلیک را نگذاشت در رقابت نهایی تنیس ATP در لندن راه یابد. سلیک در بین 8 ورزشکار میدان مسابقه همراه با شمار دیگری که تا پایان فصل مسابقات در پی او خواهند بود و درجه ششم قرار دارد. همچنان جان ازنر از ایالات متحده، پابلو اندوجار هسپانوی را 7-6، 1-6 و 6-3 ضربه زد. ین هسن لو، بازیکن تایوانی، توانست مارسو گرانولرز، بازیکن هسپانوی را 6-3، 6-7 و 6-2 ضربه زند. و ملک جزیری از تونس، دانالد ینگ، بازیکن ایالات متحده را 7-5 و 6-4 شکست داد. و آنتونیو کونته، مربی ایتالیا، برای مسابقات آیندی قهرمانی اروپا حسب ماریو باتولی، بازیکن لیورپول، را از تیم فوتبال کاهش داده است. بالوتی بعد از جام جهانی از زمان انتقالش از تیم ای سی میلان و لیورپول تا کنون در 5 لیگ برتر حضور یافته و همچنان تا ماه گذشته از تیم ملی ایتالیا حذف گردیده بود. کونته، مربی ایتالیا، میگوید وی به یک مسیر جدید آغاز کرده و این کار آسان نیست و او باید فرصت داده شد تا خود را در لیگ جدید مدغم سازد. تیم ایتالیا روز جمعه میزبان آذربایجان در پالرمو بوده و سپس سفر کوتاه 3 روزه به آلمته خواهد داشت. و شرکت نفتی شبرون در کانادا 30% از سهام خود را از بخش دیورنی شل پلی را در یک معامله 1.5 میلیارد دلاری با شرکت کویتی به نام فورن پترولیم اکسپلوریشن به فروش می رساند. دیورنی شل پلی در غرب آلبرتای کانادا موقعیت دارد. با عقد شدن این معامله، شرکت شبرون در کانادا برای دوام فعالیت‌های خود هنوز هم 70% در دیورنی سهم خواهد داشت. شبرون از آغاز برنامه اکتشافیش تا کنون 16 چاه نفتی را حفر کرده است. قرار است این معامله در ماه نوامبر بسته شود.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. قرار است اشرف غنی احمدزاده در نخستین سفر خارجی است با عنوان رئیس جمهور افغانستان از چین دیدار کنند. آقای اشرف غنی احمدزاده از 28 تا 30 اکتبر برای اشتراک در نشست وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا و چین سفر خواهد کرد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که یک هیئت افغانی به تاریخ 15 اکتبر برای اتخاذ آمادگی‌های لازم به خاطر سفر رئیس جمهور و برگزاری این نشست به چین می‌رود. جزئیات بیشتر در این مورد را از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
در نامه خبری وزارت خارجه افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در اخیر ماه جاری به کشور چین سفر می نماید و سرپرست وزارت امور خارجه امروز سفیر کشور چین مقیم کابل را به حضور پذیرفته در مورد آمادگی های هیئت افغانی و همکاری چین در مورد سفر رئیس جمهور کشور گفتگو نموده است. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا منعقد چین اشتراک نماید. در کنفرانس کشورهای قلب آسیا و پروسه استانبول در مورد دریافت راه حل منطقوی برای معضل افغانستان بحث می شود. اما تحلیلگران و مسائل سیاسی مقیم کابل در مورد نشست کشورهای قلب آسیا و پروسه استانبول که از سال 2012 بدین سو هر سال در یک از پایتخت‌های کشورهای عضو دایر می شود دیدگاه‌های متفاوت دارند. احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به دلیل اینکه اشتراک کنندگان این همایش فقط منافع خود را دنبال میکنند و در طول 3 سال گذشته کدام دستاورد بزرگ و خاص مشاهده نشده است، میگوید تا زمانی که منافع اقتصادی با هم گری نخورد این گونه نشست ها تلاش های بی ثمرند.
در کنفرانس تر هغه وخت پوری چې تاکیل اقتصادی پیدا نشه، یعنی پاپلن په دې منطقه کې جوړ نشي.
این کنفرانس تا زمانی که تحکیم اقتصادی پیدا نشود و پایپلاین ها از منطقه عبور نکند جنبه مثبت پیدا نمی کند، بلکه جنبه منفی آن غلبه خواهد داشت، زیرا شرکت کنندگان این کنفرانس ها همه از منافع کشورهای خود صحبت می کنند، نه منافع عمومی. دکتر عبداللطیف نظری، آگاه به مسائل سیاسی و روابط بین المللی و استاد دانشگاه، به این نظر است که اگر افغانستان دارای یک دیپلماسی فعال باشد و با برنامه‌های مشخص و استراتژی معین با آمادگی تمام به این کنفرانس ها برود، می تواند تاثیرگذار باشد و نتایج ملموس نیز از آن به دست بیاید.
افغانستان باید بتانه سیاست چند جانبه را با کشورهای مختلف مورد توجه قرار بده. سیاست تنش‌زدایی و اعتماد سازی با همسایه ها، روابط گسترده با جهان اسلام و همگرایی های منطقه‌ای با کشورهای قلب آسیا و عضو فعال جامعه بین المللی و روابط استراتژیک با کشورهای غربی را مورد توجه دقت نظر قرار بده. اگر این سیاست متوازن و چند جانبه مورد توجه دیپلماسی افغانستان قرار بگیره میتونه به نفع افغانستان تاثیر شوه.
چین از جمله کشورهای همسایه و تاثیرگذار در بخش بازسازی افغانستان است. برغم این که چین یک قدرت بزرگ اقتصادی منطقه‌ای است، اما تا حال به عنوان یک کشور فعال در عرصه سیاسی و امنیتی در افغانستان عرض وجود نکرده است. باز هم میتواند با همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه های کلان در آوردن ثبات در افغانستان هم همکاری مؤثر نماید.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. مقامات ارشد امریکایی در امور جلوگیری و کنترل امراض اطمینان می‌دهند که مرض ایبولا که در این کشور شیوع نخواهد کرد، اما کنترل گسترش این بیماری کشنده در افریقا باعث کاهش شیوع این مرض به سایر کشورها خواهد شد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را روی زمانی تقدیم می‌کند.
در حال حاضر یک مرد لایبریایی در شفاخانه شهر دالاس ایالت تکساس یگانه قضیه بیماری ایبولا در ایالات متحده آمریکا شناسایی شده است، اما شایعات شیوع این بیماری جامعه دکتران آمریکایی را به خصوص بعد از وضعیت یک شخص لایبریایی که در پرواز بروسلس نیوجرسی به آمریکا آمده بودند که گفته میشد که مصاب به ایبولا باشد در حالت آماده باش قرار داده است. دکتر تام فریدن رئیس اداره مرکز کنترل و جلوگیری امراض در ایالات متحده آمریکا میگوید مسئولیت آمریکایی ها در اولویت های کاری ما قرار دارد.
مطمئن هستیم در ایالات متحده آمریکا شیوع ایبولا گسترش نمییابد. ما از شیوع آن جلوگیری میکنیم. ما واحد کنترل عفونت در شفاخانه ها و ادارات صحی آمد داریم که در شناسایی علائم این بیماری کاراست و شخص مریض را شناسایی کرده و آن را در تجرید قرار می دهد.
این دکتر آمریکایی می گوید در نهایت مرض ایبولا باید از منشأ و منبع آن کنترل شود.
I'm quite concerned. The longer this goes on in these three West African countries, the greater the possibility that other.
کاملا نگران هستم. هرچه شیوع بیماری ایبولا در این سه کشور غرب آفریقا بیشتر شود، احتمال مبارزه با این بیماری در سایر کشورهای آفریقایی بیشتر می شود. ما باید این واقعیت را درک کنیم و تلاش داشته باشیم که تا زمان مرض ایبولا کشورهای آفریقایی تحت کنترل قرار نگیرد، خطر ابتلا به این بیماری را صفر گفته نمی توانیم.
ایالات متحده آمریکا تعدادی از پرسنل نظامی و غیر نظامی خود را به غرب آفریقا اعزام کرده است تا در مبارزه با این ویروس که جان بیشتر از 3400 تن را تا حال گرفته است کمک شوند. در همین حال یک مهاجر نایجریایی در دالاس میگوید
به عنوان یک سیاه پوست و شهروند آفریقایی به این معنی نیست که بیماری ایبولا را دارد.
بیماری ایبولا که جان بیشتر از 2000 را تنها در لایبریا گرفته است، از تماس مستقیم با مایعات بدن و خون شخص مصاب به شخص دیگر انتقال می کند و علائم این بیماری از 2 تا 21 روز بعد از مصاب شدن ظاهر می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5. پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا از واشنگتن هستید. دو جت جنگی نیروهای هوایی استرالیا نخستین ماموریت نظامیشان را در چوکات ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی روز یکشنبه در مناطق شمالی عراق اجرا کرد. اما به اساس گزارش های رسانه های استرالیایی، این جت های جنگی حملات هوایی را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی انجام نداد. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب خلیل مشنوید.
مطبوعات استرالیا گزارش داد که جت های سوپر هارنت FA-18F استرالیا از میدان هوایی المنهاد امارات متحده عرب به صوب عراق پرواز کرد و پس از انجام مأموریت دوباره به صورت مسئول به پایگاهشان برگشت. دیوید جانسون وزیر دفاع استرالیا روز دوشنبه گفت جت‌های جنگی مسلح و آماده بود ولی نیاز برای حملات این جدها دیده نشد.
آماده هستیم. آماده اجرای عملیات هوایی. آماده کمک به نیروهای امنیتی عراق در هر زمانی که ضرورت باشد. بعضی اوقات ضرورت نمی باشد.
استرالیا همچنان 200 تن از نیروهای زمینی به شمول نیروهای خاص و 400 منصوب نیروی هوایی را برای کمک و مشوره به نیروهای عراقی فرستاده است. در همین حال ترکیه روز دوشنبه حضور نظامی خود را در امتداد سرحد با سوریه افزایش بخشید. این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک راکت از داخل سوریه به ترکیه پرتاب شد که منجر به زخمی شدن 4 تن از اعضای یک خانواده گردید. ده‌ها تانک در یک شهرک مرزی ترکیه موضع‌گیری کرده است. این شهر در امتداد شهر کوبانی سوریه قرار دارد، جایی که برای 2 هفته جنگ بین شورشیان گروه دولتی اسلامی و شبه نظامیان کرد صورت گرفت. در حال حاضر چنین معلوم می‌شود که ترکیه در حالت دفاعی قرار دارد. گروه دولت اسلامی در حومه شهر محاصره شده کوبانی که به نام عین العرب هم یاد می گردد عقب زده شده است. در این زمان چپ هرناون، شخصی که ادعا می کند رهبر شاخه گروه دولت اسلامی در اندونزیا می باشد، می گوید شخصا عظیمت تعداد زیاد جنگجویان از اندونزیا به ممالک عراق و سوریه را تحت نظر داشته است. حکومت اندونزیا جدا مخالفت خود را علیه شورشیان گروه دولت اسلامی ابراز داشته است. بای رفل آمار، سخنگوی پلیس اندونزیا میگوید نیروهای وی تنها میتواند حامیان گروه دولت اسلامی در اندونزیا را نظارت کند و میگوید اگر آنها سابقه دهشت افکنی نداشته باشد به اساس قانون متهم شناخته نمیشوند. حکومت اندونزیا شورشیان گروه دولت اسلامی را غیر قانونی اعلان کرده و به رهبران منطقوی هدایت داده است تا همکاری هایشان را در نظارت و جلوگیری از گسترش عقاید این گروه افزایش بخشند.
Thank you. نمازی چیگی رو دار داره نمازی چیگی رو دار داره بل خشتی چی بی رو بار داره بل خشتی چی بی رو بار داره بیا یار جان بی پوشم جام اینا که یار از کنه کال آر داره که یار از کنه کال آر داره
بار گله میده تو بارد خوشی و دید و آدیده تو بارد خوشی و دید و آدیده تو بارد بازم بار گله میده تو بارد خوشی و دید و آدیده تو بارد خوشی و دید و آدیده تو بارد
خلاصه خبرها وزارت داخله افغانستان میلیون ها دلار را از صندوق تادیه معاشات پلیس افغانستان بدون ارائه اسناد لازم بیرون می کند. این موضوع را سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان خبر داده از نظارت بر سیستم تادیه معاشات پلیس ملی افغانستان ابراز نگرانی می کند. وزارت صحت افغانستان می گوید با توجه به هزینه هنگفت آزمایش ایبولا و شمار بلند مسافرین هوایی و زمینی نمی تواند تمام حجاج برگشته از مراسم حج را تحت آزمایش قرار دهد. توفیق مشال رئیس عمومی تبع وقایع وزارت صحت افغانستان می گوید افرادی را که پس از اعراض و علائم مشابه به ایبولا نزد دکتر مراجعه می کنند تحت آزمایش و مراقبت جدی صحی قرار می دهند. ایالات متحده از رفع ممنوعیت سفر خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز به افغانستان توسط لوی سارنوالی آن کشور استقبال کرد. سفارت ایالات متحده در کابل با نشر یک بیانیه این اقدام لوی سارنوالی را تعهد عمده رئیس جمهور احمدزی در راستای آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. قرار است اشرف غنی احمدزی در نخستین سفر خارجی به عنوان رئیس جمهور افغانستان از چین دیدار کند. یگانه صالحی یک خبرنگار ایرانی که بدون کدام اتهام دونی مادر زندان ایران به سر برد با قید وثیقه آزاد شد. عملیات جستجو برای دریافت تیاره خطوط هوایی مالیزیا روز دوشنبه در اقیانوس جنوب هند از سر گرفته شد. پرواز 370 خطوط هوایی مالیزیا 7 ماه پیش زمانی که کوالالامپور را به قصد بیجینگ ترک کرد همراه با 239 سرنشینان ناپدید شد. جت‌های جنگی استرالیا در نخستین ماموریت مبارزه آن کشور با گروه دولت اسلامی بر فراز عراق به پرواز درآمد. وزارت دفاع استرالیا روز دوشنبه گفت که دو جت جنگی آن کشور شب گذشته بر فراز عراق پروازهای را انجام دادند، اما در این عملیات هوایی بر اهداف شورشیان گروه دولت اسلامی حمله نشد. یک عکاس آمریکایی مصاب به ویروس ایبولا برای تداوی به ایالات متحده بازگشت. آشوکا مکپو پنجمین آمریکایی مبتلا به ویروس ایبولا است. او برای تلویزیون خبری NBC در لایبریا کار میکرد و هفته گذشته ابتلای او به ایبولا تشخیص شد. جناح‌های مخالف در سودان جنوبی به پیشرفت‌های بزرگ در مذاکرات ایجاد حکومت وحدت ملی دست یافتند، اما هنوز هم اختلافات روی شماری از موضوعات اساسی بین دو طرف وجود دارد. و خانواده پیتر کیسک، شهروند آمریکایی که در بند گروه دولت اسلامی است، می‌گوید که فرزندشان تا یک نامه نگاشتک از کشته شدن توسط شورشیان گروه دولت اسلامی هراس دارد. خانواده پیتر کیسک همچنان گفت که پیتر اکنون مسلمان شده و اسم عبدالرحمن را برای خود برگزیده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.